سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امید روز خوشی را آغاز کرده باشد. در این برنامه صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. طالبان تایید کردند که یک هلیکوپتر آنها در ولایت پنجشیر با مشکل تکنیکی روبرو شده و ادعای جبهه مقاومت ملی را در مورد هدف قرار دادن این هلیکوپتر رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام گذشته در یک پیام به رادیو آزادی گفت که این هلیکوپتر به خاطر مشکل تکنیکی نشسته و بعداً دوباره پرواز کرده. به گفته آقای مجاهد در این حادثه به سرنشینان هلیکوپتر آسیب نرسیده. اما صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی میگوید که نیروهای آنها عصر دیروز یک هلیکوپتر M-17 طالبان را در دره آرزوی پنجشیر هدف قرار داده و 4 سرنشین آن را اسیر گرفتند. شرکت هوایی خصوصی کامیر یک پرواز اختصاصی به دهلی نو را انجام داد. از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست سال گذشته پروازها بین افغانستان و هند متوقف شده بود. کامیر میگوید که روز چهارشنبه در یک پرواز خاص شمار معدودی از مسافران را به دهلی انتقال داده. قبل از این امام الدین احمدی سخنگوی وزارت هوانوردی طالبان گفته بود که به زودی پروازها به سایر کشورها نیز آغاز می شود.
چین انشالله
در 20 همین ماه جاری اولین پرواز صورت خواهد گرفت که مطابق تقسیم اوقات پروازهای نرمال شروع می شوند و پروازهای هفتوار انجام خواهند شد.
آخرین پرواز از کابل به دهلی نو در 15 اگست لحظات قبل از آن که پروازهای تجارتی بر قلمرو هوایی افغانستان ممنوع اعلام شود صورت گرفته بود. باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران دیروز در تهران با رئیس جمهور ترکمنستان ملاقات کرد و آنها خواهان تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان شدند. آقای قالیباف تأمین امنیت در افغانستان را مهم خوانده اما گفته که مبارزه با حضور گروه‌های تروریستی و مواد مخدر در افغانستان یک امر ضروری است. دو مورد تازه بیماری پولیو یا فلج اطفال در وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان ثبت شد و به این ترتیب موارد ابتلا به پولیو در پاکستان در سال جاری به 10 مورد رسید. تا حال همه موارد ابتلا به پولیو در پاکستان در وزیرستان شمالی بوده است. دو مورد تازه پولیو در نزدیک خط دیورند در مناطق میرعلی و دوسلی ثبت شدند. باشندگان این مناطق با تطبیق واکسن پولیو مخالفت کردند. به خاطر کاهش در صادرات گاز روسیه به اروپا دیروز قیمت گاز در کشورهای اروپایی 25% افزایش یافت. شرکت ملی گاز روسیه تحریم‌های غرب را باعث کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا دانسته‌اند. بر اساس خبرگزاری رویترز، کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا روابط بین روسیه و اتحادیه اروپا را بیشتر از این با تنش‌ها مواجه خواهد ساخت.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. هرات ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 22. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 25. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 26 درجه پیش بینی شده است.
در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل میگوید در هر نوع مذاکرات جامعه جهانی با طالبان حقوق آموزش دختران باید نادیده گرفتن نشود.
جامعه جهانی تنها کاری که میتونه بکنه این هست که فشارها بیشتر بسازه و طالبان قناعت داده که حق زن و حق دختران در افغانستان رعایت بکنن.
یک هیئت تجار افغان برای اشتراک در اجلاس اقتصادی سن پترزبورگ و روسیه رفته. یک مقام اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید
تکس خدماتی از پیش مازیت میگیره، تجارت ما روز به روز با روسیه کم شده میرن.
وضعیت کودکان کارگر در هرات چگونه است؟
کلونه ندش، ما یک بودو ممیگری آشغال جمع میکنم از داخل این سرکا بسیار سخت آوره، هر کس که میدید میگری سکن موتاز.
با رادیو آزادی باشید و از تازه تیم های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف در مهمترین گزارش ها میشنوید که سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل از جامعه بین المللی خواسته که در هر نوع مذاکرات با طالبان با وضاحت با آنها بگویند که حقوق آموزش دختران را نادیده گرفتن نمیتوانند. این تقاضا در حال صورت گرفته که شماری از فعالان حقوق زنان افغانستان نیز از جامعه جهانی خواستند که فشارها بر طالبان را بیشتر بسازد تا حقوق آموزش و کار زنان و دختران را بپذیرند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سید سمی عباس.
سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال از جامعه جهانی خواست در هر نوع تماس با طالبان شرط تأمین حقوق تعلیم دختران را غیر قابل معامله اعلان کنند. این سازمان می گوید که تعلیم یک حق اساسی بشری دختران است و طالبان مکلفند که آن را رعایت کنند. سازمان عفو بین الملل همچنان پالیسی کنونی طالبان را در رابطه با تعلیم دختران مملو از تبعیض، غیر منصفانه و خلاف قوانین بین المللی خوانده. سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی تقاضا کرده که در صحبتها با رهبران طالبان موضوع حق تعلیم دختران را خط سرخ بسازند و طالبان باید بدون تأخیر تمام مکاتب دختران را باز نمایند. با گفته سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال، هرچند افغانها در داخل این کشور و همچنان جامعه جهانی بارها از طالبان خواستند که این حق ابتدایی زنان و دختران را رعایت کنند، اما طالبان نه تنها زنان را از کار برکنار کردند بلکه مکاتب را هم برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. فرشته یعقوبی که برای تامین حقوق زنان در افغانستان فعالیت می کند می گوید فشار از سوی جامعه جهانی کمک خواهد کرد که طالبان به حقوق زنان از جمله تعلیم دختران احترام بگذارند.
جامعه جهانی تنها کاری که میتونه بکنه این هست که فشارها بیشتر بسازه و طالبان قناعت بده که حق زن و حق دختران در افغانستان رعایت بکنن و نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان منجر به این میشه که طالبان چنانچن به آشیه هستن به آشیه بروند و انمو بحث حکومت داری از اونا و شناسایی از اونا طرف دنیا برای همیشه به تحریف بسته.
با در نظر داشت اقدامات طالبان بر ضد حقوق زنان و دختران، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد میشل باچلی هم درست قبل در 50مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت افغانستان فعلا به یک بحران عمیق اقتصادی و بشری روبرو است. به گفته باچلی حالات در افغانستان حساس است و بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران توسط طالبان 1,100,000 دختر را از تعلیم محروم کرده است. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در اجلاس شورای حقوق بشر این سازمان که در ژنو برگزار شده بود اقدامات طالبان را سرکوبی سیستماتیک و بنیادی زنان خواند.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
دبرا لاینز، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان که ماموریت دو ساله اش پایان یافته، میگوید حکومت هایی که به افراد با استعداد، زنان و اقلیت ها وظیفه ندهند دوام نخواهند یافت. بانو لاینز که به تازگی ماموریتش در افغانستان پایان یافته، در متن بیانیه‌اش که توسط دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نشر شده گفته بسیار برایش دردآور است که زنان افغان را در این وضعیت رها میکند و میرود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیبورا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان، میگوید امکان ایجاد سیستم در افغانستان است که هم همشمول و هم اسلامی باشد. خانم لاینز که به تازگی ماموریت دو ساله اش در افغانستان به پایان رسیده، متن سخنرانی در نشست خداحافظی خود را در نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما منتشر کرد. در این بیانیه به نقل از او آمده در یک استراتژی فیصله مهم تعامل است و این نشان می‌دهد که حکومت‌هایی که افراد متخصص، زنان و اقلیت‌ها را وظیفه ندهند دوام نمی‌کنند. او گفته برای آن میلیون‌ها دختر افغان ناراحت است که در حال حاضر از آموزش محروم ماندند. بانو لاینز همچنان افزود که شمار زیادی از زنان افغان در عوض استفاده از استعدادهایشان خانه‌نشین شدند و نیمی از نفوس جامعه محدود شدند. این نماینده پیشین سازمان ملل برای افغانستان گفته است این برایش زیاد دردناک است که زنان افغان را در شرایطی که دارند رها می کند و می رود. بانو لاینز در سال 2020 به عنوان نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گماشته شد. او افزود که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را ندارند. هزاران زنی که در اداره های نظام جمهوریت کار می کردند خانه نشین شدند و در کنار آن حجاب بر زنان اجباری شده و اجازه سفر طولانی تر بدون محرم را ندارند. طالبان تا به حال واکنشی به این اظهارات بانو لاینز نشان ندادند. اما سخنگویانش پیش از این بارها گفتند که مخالف کار زنان نیستند، اما نخست باید شرایط کار برای زنان در اداره های دولتی فراهم شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
یک هیئت بزرگ از تجار افغان در برای اشتراک در اجلاس اقتصادی سنت پترزبورگ به روسیه رفته. مقامات اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگویند که در این فرم اقتصادی تجار افغان روی ایجاد سهولت‌ها در راه تجارت افغانستان بین با روسیه تاکید خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سید سمی عباس.
هیئت اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که برای اشتراک در فروم اقتصادی سن پیترزبورگ روسیه رفتند می گویند در این اجلاس سعی دارند در مورد واردات نفت و گاز و گندم صحبت کنند. معاون اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خانجان للوکوزه شام گذشته به رادیو آزادی گفت این یک کنفرانس جهانی است که نمایندگان بیش از 90 کشور و شرکت و مؤسسه در آن اشتراک دارند. آقای الکوزای افسود در این اجلاس نه تنها نمایندگان اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بلکه بسیار تجار افغان که در کشورهای دیگر مانند ترکیه و هند به سر می برند نیز اشتراک دارند و سعی خواهند کرد که با سرمایه گذاران منطقوی در بخشای معادن و تجارت با افغانستان صحبت نمایند. آقای الکوزای افسود:
اما افغانا همی مشکلاتی که ما در روسیه داریم خصوصا سر صادرات ما تکس بسیار زیاد است و خدمات که در اوجا میشه تکس خدماتی است پیش ما زیاد میگیره، از ایران کم است، از روسیه میانه کم است، تجارت ما روز به روز به روسیه کم شده میره و دیگه این وضعیت جدیدی که در دنیا به وجود آمده قیمتی و خوشحالی و وضعیت جنگ اوکراین و چیزا که در جهان مواد نفت قیمت شده، ما زیاد مواد نفت و سوخت از روسیه میخریم. به این رابطه صحبت خواهد شده به کمپانی ها و به خود اتاق تجارت روسیه.
آقای اگلوگزای میگوید در این کنفرانس نمایندگان از چین، هند، پاکستان، ایران، کشورهای عرب و غیر عرب منطقه و آسیای میانه اشتراک دارند. فروم سن پیترزبورگ روز چهارشنبه آغاز شد و امروز به پایان میرسد. میرویس هوتک یک معاون دیگر اتاقهای تجارت افغانستان روز پنجشنبه به خبرگزاری تاس گفت در مورد افزایش همکاری بین تجار روسیه و افغانستان یک سند تفاهم به امضا رسیده است. قبل از این رسانه های روسیه خبر داده بودند که جمال ناصر غروال، شازدافر سفارت افغانستان در روسیه که از سوی طالبان تعیین شده، برای اشتراک در 25مین اجلاس اقتصادی سن پیترزبورگ دعوت شده، اما بعداً این خبر رد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان عفو بین الملل می گوید طالبان باید کشتار و توقیف ها را در پنجشیر فوراً متوقف سازند. زمان سلطانی تحقیق کننده بخش جنوب آسیا در این سازمان در پاسخ به یک سوال در مورد کشته شدن، شکنجه و توقیف افراد ملکی توسط طالبان در پنجشیر گفته که خبرهای پیهم می رسد که طالبان افراد ملکی را در پنجشیر دستگیر کرده و به قتل می رسانند. به گفته زمانی وقایع چند هفته گذشته یک مقدار شک را ایجاد کرده که توقیف ها و کشتارهای بدون محاکمه توسط طالبان در پنجشیر زیاد شده و تخطی های جدی از حقوق بشر در منطقه فضای ترس و بی‌اعتمادی را ایجاد کرده است. زمان سلطانی تحقیق کننده بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل همچنان گفته که سرکشی از قوانین بشری بین المللی شاید جنایات جنگی خوانده شود. طالبان قبل از این هم به کشتن و توقیف افراد ملکی در پنجشیر متهم شده بودند، ولی آنها این اتهامات را رد می کنند. اخیراً ریچارد بنت، گزارش دهنده خاص سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد هم گفته بود که راپور یک گروه مدافع حقوق بشر در مورد تخطی ها از حقوق بشری در ولایت پنجشیر را با تحقیقات وی مطابقت دارد. بنت در اشاره به گزارش دیدبان حقوق بشر گفته بود که نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر افراد ملکی را دستگیر و شکنجه می کنند. فرشته عباسی، تحقیق کننده در سازمان دیدبان حقوق بشر، نیز در مورد تخطی ها از حقوق بشر در پنجشیر به رادیو آزادی گفته که تحقیقات آنها نشان می دهد که از ماه می به این سو طالبان در پنجشیر حضور گسترده دارند و از ساکر آنها مردم را دستگیر نموده شکنجه کردند. در برخی موارد به شک این که با جبهه مقاومت ملی همکاری می کنند کشتند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک پیام به رادیو آزادی این گزارش دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ را رد کرده بود. طالبان تا هنوز در مورد گزارش تازه سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال چیزی نگفتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شماشه داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
حزب اسلامی ترکستان که با شبکه القاعده و طالبان نزدیک است، یک ویدیوی رهبر این حزب عبدالحق ترکستانی را نشر کرده که نشان می‌دهد نام برده در افغانستان است. مقامات استخباراتی می‌گویند که عبدالحق ترکستانی در شمال افغانستان به سر می‌برد. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارشی از همکارم سید سمی عباس می‌شنوید.
نظر به گزارش نشریه لانگ وار ژورنال، ویدیوی نشر شده توسط حزب اسلامی ترکستان نشان می‌دهد که رهبر این حزب ترکستانی در اواسط ماه می با دوستان خود عید را در افغانستان تعجیل کردند. در این ویدیو در پهلوی عبدالحق ترکستانی، عبدالسلام الترکستانی که یک رهبر دیگر این حزب می باشد دیده می شود. این در حالی است که طالبان می گویند به خارجی ها اجازه نمی دهند در خاک افغانستان فعالیت داشته باشند. لانگ وار ژورنال می نویسد که عبدالحق ترکستانی با دیگر اعضا و رهبران مهم حزب خود اکنون یک جا در شمال افغانستان مستقر شدند و دو مقام استخباراتی امریکا که از این ویدیو خبر داشتند می گویند که این ویدیو در شمال افغانستان ثبت شده است. خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی سمی یوسفزای در مورد حزب اسلامی ترکستان می گوید این حزب در دوران جهاد مردم افغانستان بر علیه شوروی سابق به افغانستان رفته بود و بعد از سقوط حکومت آن وقت طالبان به وزیرستان انتقال کرد. او افسود:
بعد از سقوط دوره اول حکومت طالبان، آنها به وزیرستان رفتند و در آنجا رهبر آنها حسن مقسوم کشته شد. آنها در آن وقت بر علیه ظلم در برابر مسلمانان در چین قیام کرده بودند. البته تعداد آنها بسیار کم است و در 20 سال گذشته در ولایت‌های شمالی افغانستان مستقر بودند.
این گروه در دو دهه گذشته در افغانستان و پاکستان عملیات می‌کرد. سمی یوسفزای می‌گوید وقتی که اردوی پاکستان عملیات را بر علیه تحریک طالبان پاکستانی و دیگر افرادگرایان در وزیرستان آغاز کرد، حزب اسلامی ترکستان اکثر جنگجویان خود را به افغانستان انتقال داد، اما یک تعداد از اعضای آن که افراد عادی هستند هنوز هم در پاکستان به نام افغان زندگی می‌کنند. در سالهای اخیر بسیار ویدیوهای تبلیغاتی این گروه در افغانستان به نشر رسیده. در این ویدیوها خردسالان هم دیده می شوند که با طالبان یک جا در کمپ ها تعلیم نظامی می گیرند. اردوی امریکا قبل از خروج از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 چندین حمله بر اهداف حزب اسلامی ترکستان انجام داده بود. در یکی از این حملات در اوایل سال 2018 یک کمپ آنها در یک منطقه دورافتاده ولایت بدخشان در نزدیکی سرحد با تاجیکستان هدف قرار داده شد. از این کمپ حزب اسلامی ترکستان و دیگر گروه‌های تروریستی استفاده می‌کردند.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را همکارم امید مرزبان مرور کرده.
روزنامه انگلیسی اندپندنت در گزارش به سفر اخیر پریت گیل، یک عضو برجسته حزب کارگر بریتانیا به کابل پرداخته است. روزنامه به نقل از خانم گیل نوشته که وزیران حکومت بریتانیا برای آینده بهتر افغانستان باید با طالبان صحبت کنند. خانم گیل بلندپایه‌ترین سیاستمدار بریتانیایی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان به کابل سفر می‌کند. با گزارش اندپندنت، پریت گیل در این سفر با مقام‌های طالبان دیدار نکرده، اما از مقام‌های بریتانیایی خواسته است که در گفتگو با طالبان را باز کنند. هرچند به گفته او، صحبت با طالبان به معنای مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست و تنها هدف آن باید بهبود بخشیدن وضعیت در افغانستان باشد. پریت گیل چشمدید خود از یک شفاخانه را تعریف کرده و گفته است که با دیدن وضعیت قلباً متاثر شده. به گفته او، در اکثر بسترهای شفاخانه کودکان خوابیده بودند که بیماری سوء تغذیه داشتند. نشریه یورویژیا ریویو اما به روابط تجارتی افغانستان و پاکستان پرداخته است. نویسنده تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور را یکی از راه‌های حل بحران اقتصادی و مالی کنونی در افغانستان می‌داند. یورویژیا ریویو نوشته است که این دو کشور بین هم قراردادهای تجارتی و ترانزیتی خوب دارند که با عملی شدن آنها وضعیت اقتصادی هر دو کشور بهبود می‌یابد. پیش از این تجار افغان بارها شکایت کردند که قراردادهای موجود بین افغانستان و پاکستان به درستی عملی نمی‌شوند. سایمه افضل نویسنده این مقاله یورویژیا ریویو باور دارد که افغانستان و پاکستان باید زمینه رفت و آمد شهروندانشان به دو کشور را فراهم و سهولت‌های را در بخش صدور ویزه ایجاد کنند. در بخش از این مقاله آمده است که اکنون زغال سنگ از افغانستان به مقدار زیاد به پاکستان صادر می‌شود و پاکستان بازار خوب برای میوه تازه افغانستان نیز بوده می‌تواند. با به قدرت رسیدن دوباره طالبان 10 ماه پیش شرایط برای مسافرت افغان‌ها به پاکستان دشوار شده و افغان‌ها در بدل گرفتن ویزای پاکستان از طریق کمیشن کاران بیش از $1,000 هم پرداختند.
شماره از نهادهای بین المللی مانند یونسف، سازمان جهانی غذا و اتحادیه اروپا برنامه‌ای را برای نجات کودکان کارگر از کار در سرک‌ها و فراهم ساختن زمینه رفتن آنها به مکاتب در ولایت هرات راه اندازی کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم می‌شنوید.
محمود 15 ساله 2 ماه می‌شود که به جای کار کردن در روی جاده‌ها اینجا در صنف فن و حرفه نجاری می‌آموزد. او 1 سال پیش پس از فوت پدرش نان آور خانواده 4 نفری شد و مجبور مکتب را ترک کند. محمود مخارج خانوادهش را با گردآوری زباله‌ها در سطح شهر و رنگ کردن کفش‌های مردم به دست می‌آورد و روزانه از 150 تا 200 افغانی درآمد داشت. محمود می‌گوید پس از شامل شدن در برنامه آموزش فن و حرفه دوباره شامل صنف هفتم مکتب شده است.
ما تقریبا 7 سال درس خونده بودم. خدا بیامرزه پیار ما تقریبا مریض شده بود، مرض سرطان داشت، 6 ماه مریض بود، تقریبا کلونه نداشت. ما یکی بودم، من میگری آشغال جمع میکردم از داخل سرکا، بسیار سخت آره. هر کس که میدید میگری سکنم موتاز، من میکلونه.
دوره های فن و حرفه برای کودکان و نوجوانان زیادی همانند محمود زندگی تازه داده است. احمد 17 ساله نوجوان است که از دستفروشی در سطح شهر هرات نجات پیدا کرده است. او میگوید دوباره شامل مکتب شده است و میتواند به کورس انگلیسی و کامپیوتر برود.
در هفته بودیم و خیلی به تحصیل چیزا خونه میرسیدیم. یعنی ما لکه مثلا به زینجی میام و تحصیل خواهم میرسم، به درس خواهم میرسم، یک کیس برم یاد میگیرم به حساب. در آینده میتونم یک آیده دشته باشم حساب تحصیل و این چیزا خودمتونم پیشرفت کنم.
دورهای آموزش های فن و حرفه برای کودکان و اعضای خانواده هایشان 6 ماه است. کودکان بالاتر از 14 سال خودشان شامل صنفای فن و حرفه شدند، اما به جای کودکان خردسال اعضای خانواده هایشان شامل این برنامه شدند. این برنامه از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، سازمان جهانی غذا، اتحادیه اروپا و مؤسسه هلپ جرمنی پشتیبانی می شود. فریدون رحمانیار مسئول مرکز فن و حرفه در شهر هرات می گوید در مرحله نخست 550 کودک زیر پوشش قرار گرفتند و قرار است بیش از 1000 کودک دیگر در دو مرحله دیگر شامل این برنامه شوند. به گفته رحمانیار برای هر یک از این کودکان ماهانه $70 آمریکایی کمک می شود تا دوباره مجبور به کار در روی جاده ها نشوند.
ما به تعداد 7 حرفه داریم که 4 حرفه برای آقایون و 3 حرفه برای خانما. حرفه‌ای که برای خانما در نظر گرفته شده خیاطی پیشرفته است، قالین بافی و صنایع دستی، و حرفه‌ای که به بخش آقایون هستند برق صنعتی، ترمیم موبایل، ترمیم LED یا LCD و صنف نجاری پیشرفته یا MDF.
ریاست کار امور اجتماعی طالبان در هرات میگوید که نسبت به 2 سال گذشته شمار کودکان کارگر در این ولایت نزدیک به 30% افزایش یافته. به گفته میرزا محمد ابو منصور رئیس کار امور اجتماعی طالبان در هرات قرار است از میان این کودکان کارگر بیش از 4000 تنشان شامل برنامه‌های حمایتی نهادهای جهانی شوند.
2 سال پیشتر ارقام یعنی اطفال خیابانی 9000 نفر بود که تقریبا حال اعمارش بلند رفته که شاید تا 15000 رسیده باشه. خواهد ما هم بهمی کوشش هستن که انشالله اینا جلب و جذب میکنم بهمی بخش فن و حرفه، چون که این یک بخش مهم است و انشالله میشه که باینده اینا به خود خود کار پیدا کنه.
پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف افغانستان را یک مکان بد برای کودکان در جهان دانسته است. به گفته این سازمان بحران اقتصادی، گرسنگی و ناداری به گونه مستقیم کودکان را در معرض خطر قرار داده است. همچنان سازمان جهانی غذا یا WFP به تازگی اعلام کرده است که بیش از 3 میلیون کودک افغان با کمبود شدید مواد غذایی دست و پنجه نرم می کنند که از این میان زندگی بیش از 1 میلیون کودک به خاطر نبود غذای کافی تهدید می شود.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، شما